بسم الله الرحمن الرحیم. ما راجع به نکته‌هایی درباره خطابه قدیر صحبت می‌کردیم، رسیدیم به صفحه 38. در این صفحه 38 پیامبر اکرم از اول صفحه که معاشران ناس هازا علیون ابعاد مختلف وصایت امیرالمؤمنین رو نسبت به خودشون بیان فرمودن. اولش اخوت بود، دومش وصیت بود، سومش ظرف علم بودن امیرالمؤمنین بود، چهارمیش خلافت در امت بود، پنجمیش خلافت بر تفسیر کتاب خدا بود، ششمیش دعوت کردن به سوی خدا بود، هفتمیش عمل به رضایت خدا بود، هشتمیش محاربه با دشمنان خدا بود و دهمیش موالات و دوستی در راه اطاعت خدا بود، یازدهمیش نهی از معصیت خدا بود و دوازدهمیش خلافت رسول الله. انه خلیفت رسول الله صلی الله. تا اینجا خوندیم. البته ما در اینجا دختران من تفسیر خطابه قدیر عرض نمی کنیم، نکته های برجسته ای را که به نظر ناقص من، خیلی من کم سواد و بی سواد و ناتوان هستم، چیزایی که به نظرم میرسه میگم، نکته های برجسته ای را که در اینجا به کار برده شده. تا حالا چند تا نکته گفتم؟ چند تا به اصطلاح صفت گفتم؟ 12 تا الان گفتم؟ بله. 11 تا یا 12 تا؟ 12 تا. 13 صفتی که پیغمبر فرمودن و امیرالمؤمنین، هر کدوم از این القاب در جایگاه خودش یک فضایی ایجاد میکنه برای ما که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بشناسیم. ببینید، ما یه مؤمن داریم، یه امیر مؤمن داریم، یه مطیع امیر داریم. دقت کنید، مؤمن مؤمنه، یک امیر مؤمن داریم، یعنی کسی که به مؤمن امارت و فرمان روایی میکنه. فرمان روا، وقتی میگیم فرمان روا، مثلا در یه مملکتی که کسی امیر یک کشور هست یا جایی که کسی امیر لشکر هست، باید ابعاد مختلف لشکر رو شناسایی کنه و امارت و فرمان روایی کنه. اگر یه امیر لشکری بگه من با قضای سربازا کاری ندارم، ناقص کارش. اگر یه امیر لشکری بگه من با لباس بچه ها کاری ندارم، این موفق نیست. اگر یه امیر لشکری بگه من با گرما سرمای پادگان کاری ندارم، میشه؟ امیر لشکر باید با تمام ابعاد مختلف لشکر کار داشته باشه و امارت کنه و فرمان روایی کنه که بتونه اونها راهنمایی کنه. وقتی کسی امیر المؤمنین میشه، خب امارت مؤمن و امیر مؤمن بودن تمام ابعاد ایمان را باید فرمان روایی کنه. فرمان روایی کنه یعنی هم اطلاع داشته باشه، هم عمل کنه، هم راهنمایی کنه. چی گفتم؟ هم اطلاع، هم عمل، هم راهنمایی دیگران. حالا مؤمن چه ابعادی داره؟ ایمان چیست؟ ایمان اعتقادات، ایمان اخلاق، ایمان احکام عمل کردنه. امیر مؤمنین باید در تمام جهات ایمان نامبر وان باشه، های کلاس باشه، کسی باشه که اینها رو بتونه انجام بده و بتونه فرمان روایی کنه و بتونه شناسایی کنه. لذا امیر مؤمنان باید به تمام ابعاد ایمان تسلط کامل داشته باشه. درست گفتم؟ اون وقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله امام بعد از خودش رو که به عنوان امیر المؤمنین معرفی میکنن، نمیگن امیر مؤمنین بعد از من، نمیگن امیر مؤمنین قبل از من، نمیگن امیر مؤمنین تا 10 سال. تایم تعیین نمی کنند، ان تعیین نمی کنند، حدود تعیین نمی کنند، میگن امیر المؤمنین. الفلام مؤمنین گفتیم الفلام چیه؟ استغراق، یعنی به جاش کل میشنه امیر و کل المؤمنین. اگر کسی بخواد فرمان روای کل المؤمنین باشه، باید به تمام ابعاد مختلف ایمان عمل کنه، عمل کرده. یکی از جهاتی که این عمومیت امارت رو میرسونه این جمله است: از سباق و سلاسون یا سلاستون. سباق یعنی کسانی که پیشی گرفتن بر دیگران، در مسابقه برنده شدن. تو امتا ستان که در ذیل این آیه و جا من اقصى المدینه رجل یسعى تو سوره یاسین روایتش هست توی تفسیرهای روایی، که حضرت میفرماید که برندگان مسابقه ستا هستن. یکی مؤمن آل فرعونه که همین آیه بیان میکنه و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، یکی اون مردیست که به اصطلاح به نام حزقیل، سومیشون علی امیر المؤمنینه. حضرت میفرماد و افضلهم علی، که این ستا چی هستند؟ در چی سبقت گرفتن؟ ما اشرکو بالله طرفت عین. لذا استاد ما اینو میخوند، ما هم ازش یاد گرفتیم که در قنوتمون بگیم اللهم اینی اسألک به روح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین. این خاصیت امیرالمؤمنینه. کسی که میخواد فرمان فرمای ایمانیان باشه، باید در یک چشم به هم زدن شرک نورزیده باشه. اون وقت آقای ابوبکر و عمر و عثمان، فرض کنیم که بعد از این که ایمان آوردن هیچ خطایی منکر نشدن، ولی یه مدت مشرک بودن. این که یه مدت مشرک بودن بعد ایمان آوردن، تاریخ ایمانشون کمتره. تاریخ ایمان امیرالمؤمنین از اول بچگیست تا آخر عمرش ما اشرک بالله طرفت عین، لذا امیرالمؤمنین میشه. و کسی که میخواد امیر مؤمنین باشه، باید مؤمن، اولین شرطش ترک شرکه و عدم شرکه و ایمانه و توحیده. علی علیه السلام ما اشرک بالله طرفت عین به تصدیق معلمش. معلم وقتی تصدیق کنه، نمره بده به شاگرد، دیگه برو برگرد نداره دیگه. میگه این نمرش 19.5، این نمرش 19.75، این نمرش 20، این نمرش 18. معلم وقتی نمره میده، اونم معلم الهی، معلمی که خودش مقام عصمت داره و تمام این مراتب ایمان رو طی کرده، ایشون میفرماد امیرالمؤمنین است. پس بنابراین یکی از بزرگترین تابلوهای امام، امامت در اسلام این است که اولین امام امیرالمؤمنین است، یعنی فرمان فرمای ایمانیان. اون وقت دیگه این به اصطلاح مسائل فرعیش خیلی هست که حتی امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر حقیقی فرمان فرمای ابراهیم خلیل جدش، فرمان فرمای موسای کلیم پیغمبر اولوالعزم، فرمان فرمای نوح نبی، فرمان فرمای حضرت عیسی هست. این که فرمان فرما هست، یعنی درجه ایمانش و فرمان رواییش بالاتر از هم هست. علی علیه السلام الگویی است که عیسی مسیح ازش تبعیت میکنه. خضر نبی که الان زنده هست سلام الله علیه ازش تبعیت میکنه. موسای کلیم ازش تبعیت میکنه. لذا یکی از وسیع ترین میدانهای معرفت امام این است که امیرالمؤمنین باشه، بتونه فرمان فرمای ایمانیان باشه. مثلا میگم حضرت موسی و خضر وقتی با هم برخورد کردن، حضرت موسی در مقابل خضر کم آورد، گفت اینو نمیدونم چیه فلسفه‌ش، این کاری که میکنی. که بعد فلسفه اون ستا کاری که کرده بود در مسافرت گفت آزا فراقون بینی و بینک، دیگه ما اصلا جدا میشیم. برای اینکه ولی اینا رو فلسفه‌شو در واقع تعویلشو برای حضرت موسی گفت. حضرت موسی در مقابل خضر کم آورد. اگر قرار بود حضرت موسی امیر مؤمنین اون زمان باشه کلن حتی بر حضرت خضر، این باطل شد، منسوخ شد. یعنی حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم، رو سر پیغمبران دیگه جا داره غیر از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین ائمه، رو سر اونها جا داره چون پیغمبر اولوالعزم جزء سوگلی های نامبر وان خداست. سوگلی که میدونین چیه؟ جزء سوگلی های نامبر وان خداست حضرت موسی، لذا خیلی هم ازش در قرآن تعریف شده. اما موسی نتونست امارت خودشو بر حضرت خضر حفظ کنه، حضرت خضر در یک جهت بالاتر از اون بود، اما امیرالمؤمنین که الفلامش الفلام استغراقه، معناش اینه که بر تمام اهل ایمان من الاولین و الاخرین غیر از پیغمبر فرمان رواست. این فرمان روایی معناش اینه که تمام کمالات مؤمنین رو داره و برتر داره و معلم اونهاست و میتونه فرمان بده، چون ما اشرک بالله طرفت عین. اونجایی که اول من آمن بالله بود امیرالمؤمنین، یه نکته گفتم که یادشه، بارک الله بارک الله، ایمان امیرالمؤمنین زمان نداره. یعنی اول من آمن که میگیم معناش اینه که قبل از ایشون کسی ایمان نیاورده، معناش این نیست که ایشون ایمانش تاریخ داره، اما تمام صحابه‌ای که بودن ایمانشون تاریخ داره، از سلمان و ابوذر گرفته تا اون ملعونینی که توطئه کردن بر علیه دستگاه نبوت و خلافت، اونا همه ایمانشون اگر ایمانم تازه راست باشه اسلامشون تاریخ داره. ولی امیرالمومنین علیه السلام اول من آمنه، یعنی کسی که قبل از ایشون ایمان نیاورده، نه اینکه ایمان ایشون تاریخ داره، یعنی یه زمانی ایشون مشرک بوده بعد مؤمن بوده، اینجوری نیست. لذا امیرالمومنین خیلی بار سنگینی داره، تمام ریزکاری هایی که در وجود همه پیغمبران و انبیاء گذشته و آینده هست غیر از پیغمبر اکرم، تمام ریزکاری های امیرالمومنین در وجود خودشون دارن. پس بنابراین امیرالمؤمنین یه لقبی است که لقب همینجوری خدا نمیده و پیغمبر اکرم زبانش زبان خداست، لسان الله، ید الله، عین الله. پیغمبر اکرم وقتی به ایشون میگه امیرالمؤمنین، یعنی به تمام معنا امارت مؤمنین دا حضرت امیر علیه السلام داره. این که گفتم امارت فرمان فرمایی دو قسمه، یکی فرمان فرمایی قانونیست، یکی فرمان فرمایی بسته به هستیست. ببینیم بچه ها، دوستان من، نوه های من، دختران من، دوتا مادر بزرگم گفتم داریم اینجا الحمدلله، در چی ناز من؟ از نظر قرارداد و تشریع. ساعت شروع جلسه جاستان 10 o'clock، ساعت ختم جلسه 11 o'clock مثلا 12:30. برنامه جلسه دو تا درس کوچولو من پیرمرد دهاتی دارم و به اصطلاح شما درس تکنولوژی تبلیغ دارید، سخنرانی دارید، پذیرایی دارید که خیلی هم عالی بود پذیراییتون، دست شما درد نکنه، از این خرمه های شسته که مغزشم نمیدونم چه درختاییه که هستش گردوه، کجا اینا اینجوری به وجود اومده، اینا خیلی جالبه. این قانون جلسه است. قانون جلسه اینه که ما 2 ساعت و نیم اینجا خدمتتون باشیم. قانون جلسه اینه که خانم ها یادداشت کنن. قانون جلسه اینه که ضبط کنن. اینا رو میگن عالم تشریع. تشریع از شریعت گرفته شده. شرع. شرع یعنی راه، یعنی قانون. عرب به خیابان میگه چی؟ میگه شارع، درسته؟ شوارع یعنی خیابونها، شرع یعنی قانون، یعنی راه. ما از نظر تشریعی بیشتر زندگی ما دارای قوانین تشریعی هن، یعنی قراردادی. قرار اینه که این کوچه ما یه طرفه باشه از بالا به پایین، اگر مخالفت کنن مخالفت با تشریع قرار داده. قرار اینه که چراغ وقتی قرمز شد بایستن، وقتی سبز شد برن، وقتی زرد شد با احتیاط برن. اینا قوانینه، قوانین تشریعیه. انسان از نظر ظاهری و فنومنش، یعنی از نظر سطحش و ظاهرش و ویترینش، با عالم چی سر و کار داره؟ تشریع، قرارداد. قرارمون اینه که روزهای پنجشنبه ساعت 10 اینجا باشیم. قرارمون اینه که خطابه قدیر و فدک رو بخونیم. قرارمون اینه که یک نفر از خانم‌ها ایستاده سخنرانی کنه. تمام اینا قراره. قرار ما اینه که پذیرایی های کلاس داشته باشن، همونطوری که همیشه دارن الحمدلله خانم‌ها. اینا میشه عالم تشریع و عالم قانون و قرارداد. قرآن کریم قوانینش قوانین تشریعی است. پیغمبر اومده قانون بر مردم آورده و از مردم خواسته که این قانونها رو عمل کنن. اوکی؟ اما زیر این قانون تشریع یه قانون حقیقی هم هست. اینی که گفتم نه اینکه حقیقی نیست، این قوانین تشریع حقیقی قراردادیه. قرارداد اینه که شما سر کلاس دانشگاه وقتی میرین، سر یه کلاسی برین، یه جزوه خاصی رو ببرین، یه استاد خاصی بیاد، همه اینا تشریعیه. این عالمی که ما در این عالم زندگی میکنیم هم مونیتور داره هم هارد داره. دقت بفرمایید اینا را که گفتید، اینو حالا وقت اونم کمه توضیح میدم. این عالمی که ما درش زندگی میکنیم هم یه رونما داره هم یه زیرسازی داره، هم فونداسیون داره هم دیوار و به اصطلاح ظاهر و تابلو داره، هم مونیتور داره هم هارد داره. مونیتور این عالم میشه قوانین تشریعی. قراردادهای دینی جزء قوانین تشریعیه. میخوای خانم وضو بگیری، اول باید صورتتو بشوری. اول اگه دست راستو بشوری بعد 100 دفعه صورت بشوری فایده نداره. اول باید صورتتو بشوری. بعد از اینکه صورتتو شستی، دست راستو دست چپو شستی، مس سر بکشی، بعد مس پای راست، بعد پای چپ. مثلا نماز که خوندی اول باید رکوع کنی بعد باید سجود کنی. ببینید تمام اینا قوانین تشریعی و قراردادی خدا گفته. اینو توجه داشته باشید. بعضی وقتا این روشنفکرهای بیدین لامصب از کنم که عاشق اروپا، یعنی کاش که عاشق خوبیای اروپا بودن، نظم و نظام اروپا بودن، عاشق بیدینیش هستن و بیدینی رو اینجا رواج دادن. الان بیدینی اینجا خیلی وقتا بیشتر از اروپاست. اینا میگن که یعنی چه قوانین دینی ما باید حتما در، حالا مثلا نمازم میخونه ها، میگه یعنی چی در مسافرت باید نمازمون رو نصفه بخونیم؟ اون وقتا مسافرت ها سخت بود. مگه نماز دو رکعت با چهار رکعت چقدر فرق داره که به خاطر سختی مسافرت باشه؟ این قوانین تشریعی قراردادیه. خدا گفته وقتی در حضر هستی چهار رکعت بخون، وقتی در سفر هستی با این شرایط دو رکعت بخون. مثلا میگم ما به خاطر سختیش، مگه سختیش چقدره که بگیم الان که با هواپیما مسافرت میکنیم خیلی سریع میرسیم دیگه نماز قصر نیست، اینا رو از خودشون در میارن. تشریع یعنی قانون. قانون رو خدا میذاره. تمام مملکت های دنیا آزادترین و خوش سرویس ترین دنیا قانون دارن ندارن؟ شما میخوای وارد یه مملکتی بشی، هر چقدر محترم ترین آدم باشی، رئیس جمهور یه مملکتی باشی، بدون گذرنامه شما راه میدن؟ این تشریع قرارداده. قرارداد اینه که از این مرز کسی وارد بشه باید گذرنامه داشته باشه، گذرنامهش باید ویزا داشته باشه. اگه گذرنامه شما عکسش صفحه اول نباشه صفحه آخر باشه میندازن دور. یه قرارداد دیگه. قرارداد 100% هم به اصطلاح باید عمل بشه، یعنی طوریه که اصلا توش انعطاف نداره. انعطاف دارن دنیا. شما گذرنامه تو ببرید تو کشور سوئیس، کشور سوئد که خیلی به مردمشون احترام میذارن، خیلی آزادی کامله، بگی حالا چه فرق میکنه عکس که داره، من عکس آخر گذاشتم، اصلا عکس نمیخواد، خودم اومدم اینجا عکس نمیخواد، که خودم اومدم منو ببینید اینم گذرنامه منه. قبول نمیکنم. قوانین تشریعی 100% عمل میکنه. دین هم قوانین تشریعی داره. زیربنای قوانین تشریعی قوانین تکوینی است. زیربنای تمام قوانین تشریعی جهان، حتی بدترین قوانین. مثلا میگم قانون سوئیس اینه که دختر پسرها وقتی به هم رسیدن، زن و مرد با هم دست بدن، ماچ هم بکنن هم دیگر رو. این قانونشون، حالا یه قانون واجبه یه قانون مستحب. حالا ما میگیم از نظر قانون ما این گناهه، ولی این یه زیربنا داره، زیربناش معمولا حقایق تکوینی است، منتها گاهی روبنا اشتباه، زیربنا تشخیصش اشتباه. میگه چون محبت در بین انسان ها هست چه فرق میکنه دو تا پسر به هم برسن هم دیگر ماچ کنن یا اینکه یه دختر پسر برسن هم دیگر ماچ کنن؟ فرق نمیکنه، اینجا اشتباه میکنه. زیربنا چیه؟ محبت. محبت یک قانون تکوینی است، یعنی در دنیای هستی محبت است. این استکان کشش داره، این بشقاب کشش داره، منم که انسان هستم کشش دارم، کشش ها فرق میکنه. چون انسان ها در وجودشون تکوینن محبت دارن، این محبت با عمل جراحی با تربیت این نمیتونن از بین ببرن. پس بنابراین زیربنای قوانین تشریعی ولو اشتباه یه سری حقایق، نمیگم دیگه قانونا، میگم چی؟ حقایق. بارک الله. زیربنای قوانین تشریعی حقایق تکوینی هستند. اون وقت این حقایق تکوینی در عالم هستند. دو تا فرمت میخواد، یکی اینکه این حقایق را بشناسیم، یکی اینکه این حقایق را درست بشناسیم. حقایق تکوینی هست ولی خیلی وقتا در تاریخ اشتباه شناختن. بطلمیوس حقایق تکوینی را اشتباه شناخت، لذا گفت نظام جهان نظام پوست بیازی است، طبقه طبقه است، گفت کرات تو هم هستن. شنیدین دیگه حیات بطلمیوسی که میگن، درسته؟ میخواستن حقایق رو بشناسن، اشتباه شناختن. پس ما حقایق تکوینی داریم اما عده این حقایق رو اشتباه شناختن. کپلر و کوپرنیک، کپلر و کوپرنیک اومدن گفتن نه این جهان اونجوری نیست، کره کره است، کره ها اصلا جدان، هم هم در حرکت هم. قرآن هم گفته و کلون فی فلکن یسبحون. خیلی عالیه. قرآن کتاب ساینتیستی نیست، قرآن کتاب هدایته، ولی اگر میخواد یه وقت مثالی بزنه مخصوصا از حقایق تکوینی باید دقیق اگزکتلی صد باید باشه. این و کلون فی فلک یسبحون موقعی گفته که صدها سال بعد بطلمیوس گفته هیئت بطلمیوسی درسته. قرآن وظیفش این نیست که هیئت بطلمیوسی یا کپلری و کوپرنیکی بگه، ولی وقتی میخواد اشاره کنه مثال بزنه قرآن نباید مثال حقایق منسوخ و باطل شده رو بزنه. لذا گفته و کلون فی فلکین یسبحون. حقایق جهان حقایق چی هستن؟ تکوینی. حقایق تکوینی رو اگر ما بهتر بشناسیم اون وقت در تشریعاتمون و قانونگذاریمون دقیقتر قانونگذاری میکنیم. پیغمبران اومدن قانون الهی آوردن، به خاطر اینکه پیغمبران به تکوین 100% مسلط بودن، قوانینی که آوردن قوانین 100% درسته، قوانینی که آوردن قوانین 100% درسته. حقایقی را اگر بیان کردم حقایق 100% درسته. مثلا گفتن که فلینظر الانسان الی طعامه، دقت کنین، این فلینظر الانسان الی طعامه یه قانون تشریعیه، اخلاقیه، فقهیه. انسان باید غذاشو نگاه کنه. این عالم تشریعه. عالم تکوینش چیه؟ عالم تکوینش اینه که آدم وقتی یه غذایی میخوره در روحش در جسمش اثر میکنه. یه غذاهایی را آدم میخوره روحش کسل میشه، یه غذاهایی رو میخوره روحش کسل نمیشه، شاد میشه. یه غذاهایی رو میخوره که آرامش میاره، یه غذاهایی رو میخوره که آرامش نمیاره. پس بنابراین ما یه عالم تشریع داریم، یه عالم تکوین داریم. ما یه عالم تشریع داریم یعنی عالم قانون. همه علما، همه کشورها از قدیم تا حالا قانون داشتن، اما گاهی در قانون گذاری اشتباه کردم. خب زیربنای قانونشون چیه؟ حقایق تکوینی. گاهی حقایق تکوینی را اشتباه کردن، فکر کردن زمین مسطحه. چون فکر کردن زمین مسطحه یه سری قوانین گذاشتن، بعد دیدن زمین گرده. فکر کردن هیئت بطلمیوسیه، بعد دیدن هیئت کوپرنیکی هست، کپلری هست، اونا باطله. اون وقتا فکر میکردن که کوچکتر از مولکول نداریم. این حقایق تکوینی، لذا یه قوانینی در فیزیک گذاشتن، بعد دیدن اشتباس، بعد حالا گفتن که مولکول کوچکترین نیست، اتم کوچکترینه. یه وقتای فکر میکردن اتم کوچکترینه، بعد دیدن که اتم هم کوچکترین نیست، اجزای اتم کوچکترینه، الکترون، پروتون، نوترون و امثال اینا. قوانین بر اساس ایناست. حالا اینو جمع کنم، من میخوام اینو بگم که خداوند متعال که آفریننده تکوینه، خداوند متعال هم باید قانون گذار باشه. لذا میگیم پیغمبر قانون آوره نه قانون گذار. قانون گذار خداست، پیغمبر قانون آوره. چون قانون آوره، پس بنابراین پیغمبر که از جانب اومده رسول اللهه. اون وقت قوانین پیغمبر بر اساس حقایق تکوینی است. این که حقایق تشریعی با حقایق تکوینی باید منطبق بشن، یه اصطلاحی دیگه هم داره، عالم تکوین رو میگن عالم ملکوت، عالم ملک رو میگن عالم ظاهر، عالم ملکوت رو میگن عالم باطن، عالم تشریع رو میگن آیات قرآن، عالم تکوین رو میگن تأویل آیات قرآن. اینا رو هفته آینده بگین که بگم، اگه خسته نشدین ببخشین. ببخشین. به روح حضرت محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن باوه قمی، محمد ابن حسن طوسی، محمد ابن محسن فیض کاشانی، محمد ابن حسن شیخور عاملی، محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، 3 صلوات با عجل فرجه بفرستید.